و چه عفو گذشت باشه از دیگر و بخشیدن گناهان دیگر، اولین نتیجه چه به خود انسان میرسه، سعی صدر پیدا میکنه، آرامش خاطر پیدا میکنه، کسی که نسبت به دیگری کینه داره همیشه خودش رنج میبره. اگر انسان بخشنده باشه، اینجا هست که تحت حمایت خاص خداوند قرار میگیره. این حدیثی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که از خطای بخشنده درگذرید، زیرا هر بار بخشنده لغزشی میکند، خطای انجام میده، اونجا هست که خداوند دست او رو میگیره. هر لحظه که میخواد بیفته به زمین دچار خطا میشه، اونجا هست که خداوند دست این انسان خطاکار رو میگیره به خاطر بخشنده بودنش.
راحی کریم عظیم علیم حلیم حکیم متین، رحمن فتح غفار تواب رزاق شهيد
حسيب حليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مسلمين صلوا عليه، اللهم صل على محمد وصح محمد، يا مؤمنين صلوا عليه.
آرزو میکنیم که لحظات سرشار از معنویت داشته باشین در ماه مبارک رمضان و تشکر از همراهیتون.
بله، انشاءالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین و یک رباعی از یکی از شاعران جوان آقای محمدرضا معلمی برنامه رو به پایان میبریم. میگه که سرسبز بهشت کوچکی ساخته بود، شاداب با آفتاب دل باخته بود، باران زده بود و صورت باغچه باز از صحبت آسمان گل انداخته بود.
به به و خیر باشین و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
صبور مجید
بدر آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
اگر که انسان عاشق او شد دیگه تو این عالم نیست اصلا، تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت. منتظر روز قیامت نباشین برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است. هر وقت شما اراده کردین که برین تو بهشت، هست اونجا حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنه، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه. اونو میتونیم در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی، اینا باغ دی گلستان بی خودی که نگذاشتن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزتل همچی، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای این که بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ ها رو هم به ما دادن برای این که ما بتونیم اون باغ ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدا میرسه به پسرش و بعدام 4 روز بعدام از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم. این باغ مال همه است. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد. اخیرا یک دوستی از ژاپن برای من نامه نوشته بود که شما یه مقاله برای ما بفرستید، در یه مجله میخوام چاپ بکنیم راجع به شعر ایران و نقش شعر در میان مردم ایران و تأثیرش در مردم. من مقاله مفصلی براش نوشتم که حالا پذیرفتن قرار شد چاپ بکنن. گفتم که شعر برای ما ایرانی ها، ما اینجا کشوری است که مردم روی قالی های ابریشمی راه میرن، روی گل و سبزه راه میرن، روی بهشت راه میرن. اینکه اروپایی ها میگن خداوند زمین بهشت رو از موسیقی آفریده، یعنی شما روی هارمونی داری راه میری. همونطور که داری راه میری پاتو میذاری روی دوره میپاسولاسی، روی آهنگ، روی ریتم، روی نظم. قالی هم همینطوره، قالی هم یه موسیقی زیر پاتون پرش پن کردن، یه خون نگاه بکنیم بهش. چه نقش ها چه طرح های بدی از خیال اینها بیرون اومده، اینا رو آوردن که تو پاتو بذار روی گل روی سبزه. گفت زیر پاهاشان گل است و زیر پاهایم گل است. تو که زیر پات گله باید مثل گل حرف بزنی، نباید چیز حرف بزنی. ببینید دیگه از همین قالی درست بگیر. گفتم که مردم ایران شعر براشون فقط یه هنری نیست. میگن هفت هنر هست، شعر و تئاتر و معماری و عرض کنم که موسیقی و مثلا هفتم میشم سینماست که هنر هفتم. ولی من نوشتم که برای ایرانی شعر همه برکات اجتماعی و همه برکات فرهنگی رو در بر میگیره. شما اگر که فلسفه میخواین هم شعر بخونید، فلسفه یاد میگیرید. لزومی نداره شما کتاب فصوص الحکم محی الدین یا فصوص الحکم فارابی رو که در فلسفه است یا اون که در عرفانه، تمام اینا رو تو شعرهای سعدی، تو شعرهای نظامی، تو شعرهای مولوی پیدا میکنید. بهترین لطافش اون حرف آخرش رو، وسطاش که به درد نمیخوره، وسطاش که به درد نمیخوره، اون حرف آخر استدلالاش هم به درد نمیخوره، اونا به درد فیلسوف میخوره. البته بره هر کی رشتهش فلسفه است بره بخونه، ولی شما میخواید دلت آروم بشه که بالاخره یه خدایی داره عالم و بعدن هم یه جوری نشونت بدن که عاشقش بشی، راه بیفتی، در طلبش باشی. این رو بهت میده ادبیات، شما رو در حضور خداوند قرار میده، نه اینکه بیاد مثلا به هزار جون کندن ثابت بکنن که بله چون الف مساوی است با ب و ب مساوی است با س و چون اینجا به طرف به تا بی نهایت نمیشه، علت معلول، هر معلولی علتی داره، علتش هم علتی داره و چون تا بی نهایت میره برابر این بی نهایت نمیتونه وجود داشته باشه، یا دور میشه یا تسلسل میشه، برابر این هیچی شما باید قبول کنیم. این نمیره، این البته تو سر آدمی چیزهای قرار میگیره ولی دل شما شاد نمیشه به این ماجرا.
ساعت 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه رمضان را ماه ضیافت و گستره بی نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس همراه با تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره‌مندی انسان از ضیافت پروردگار کریم برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در اولین روز ماه مبارک رمضان در محفل نورانی انس با قرآن ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و با اشاره به برکات و فرصت‌های اعمال ماه مبارک رمضان افزودند. این نعمت‌ها در واقع فرصت‌های بی‌بدیلی برای قرب به پروردگار است، بنابراین باید با خشوع و خضوع از خداوند توفیق بهره‌مندی از این فرصت و پرهیز از معاصی را مسئلت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به آیات قرآن ذکر را از نام‌های مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بلای بزرگ است دانستند و افسودند که تلاوت مستمر و انس با قرآن موجب ارتباط بیشتر با پروردگار است. حضرت آیت الله خامنه قرآن را معجزه جاودانه پیامبر خاتم برشمردند و افسودند قرآن در همه ادوار تاریخ بشر معارف مورد نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعاد دیگر در اختیار قرار می‌دهد. ایشان تعلم، تدبر و تفقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق را راز بهره‌مندی از معارف عمیق باطنی و عالیه قرآن دانستند و افزودند شرط دستیابی به این معارف تطهیر دل و پاکیزگی روح است که این مسئله در دوره جوانی بسیار سهل‌تر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از فراوانی قاریان برجسته و خوشخوان ایرانی این موهبت را مرهون انقلاب اسلامی دانستند و گفتند امروز قاریان ایرانی از بسیاری از قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز دعوت می شوند ممتازتر و با کیفیت تر تلاوت می کنند که این یک واقعیت افتخارآفرین است. ایشان تلاوت را هنری مقدس خواندند و با تاکید بر این که این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد گفتند که تلاوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید. بنابراین نباید به تلاوت به عنوان یک هنر صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه ها یا بعضی از خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مهندسی تلاوت را نیز نیازمند توجه ویژه قاریان دانستند و افزودند مهندسی تلاوت یعنی به گونه ای با انتخاب لحن مناسب تلاوت کنید که در شنونده عمیقا اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کلام خدا وادارد. تحولات افغانستان. مسئولان امنیتی میگویند در جریان عملیات تصفیوی در ولایت ننگرهار ده ها میل سلاح و مقادیر زیاد جنگ افزار به دست آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
مسئولان امنیتی میگویند در جریان عملیات تصفیوی در ولایت ننگرهار ده ها میل سلاح و مقادیر زیاد جنگ افزارها را به دست آورده است. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردوی دو سویه که خالد بن ولید در ولایت شرقی میگوید در عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی قول اردوی خالد بن ولید فرماندهی پلیس ننگرهار و نیروهای ویژه اداره استخبارات آن ولایت که در همراهی با پلیس اوناسیه به مناسبت ماه رمضان در آن ولایت به راه انداخته شده و همچنان ادامه دارد تا وقتون 80 میل سلاح و مقادیر زیاد مهمات و تجهیزات نظامی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
در ننگرهار ولایت مرکز شیخ مصری خالص بابا فامیلی و بلندغر و دامن سیمو که د چرنیز و عملیاتو پر محل اتیا میلا بلابل سپکه و وصلی و لس عدد دربینونا یو سلو دیار لس عدد د مختلف وصلو شاجورونا و تختی چانتی پینزه پایا مختلف مخابری اتا سو شپک شپیتو پایر دسپک و وصلو مرمی او گنشمیر بلابل نظامی توکی او تجهیزات د مجاهدینو لاس ته ورغلی دی.
مولوی وحید الله محمدی گفت او کنون در جریان این عملیات مناطق مرکزی شهر جلال آباد و اطراف آن منطقه شیخ مصری فامیلی های مولوی خالص بلنغر و دامان تصفیه و تلاشی شده و عملیات همچنان به سوی ولسوالی های این ولایت ادامه خواهد داشت. سخنگوی فرماندهی قول اردوی دو سویه که خالد بن ولید افزود هدف از راه اندازی این عملیات تامین امنیت مطمئن و جمع‌آوری سلاح وسایت و دیگر تجهیزات نظامی که هنوز هم نزد مردم وجود دارد می باشد و از مردم خواست تا در مناطق مربوطشان با نیروهای امنیتی همکاری نماید. با نسبت افزایش واقعیت سرقت‌های مسلحانه و عدم ربایی مردم ولایت ننگرهار از راه اندازی این عملیات استقبال نموده، اما از مسئولان امنیتی می خواهند تا نگذارند مجرمین به مناطق تصفیه شده دوباره برگردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید رهبر طالبان کشت مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرد. ملا هبت الله آخونزاده طی فرمانی کشت تمام انواع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که بر اساس دستور رهبر طالبان کشت انواع مواد مخدر در افغانستان به صورت مطلق ممنوع اعلام شده است. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
کشورهای همسایه مخصوصا کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی که آسیب‌های بیشتری را از تکثیر و قاچاق و انتقال مواد مخدر میکشند، اینها اتاقهای فکر و نیروهای حکومتهایشان اطلاعات و اشراف کامل با قضایای کشور دارند. اینها می دانند که مواد مخدر بستری کشتش در مناطق تحت تسلط طالبان قبل از حاکمیتشان بوده و عاملین اصلی کشت و گسترش مواد مخدر در کشور همین جریان و هستند و اینها اکثریت رهبران از یا بزرگترین کارخانه‌های مواد مخدر را دارند. اینها در این رابطه هیچ نوع مشروعیتی را برای طالبان قائل نیست و طالبان نمیتوانند که از این طریق مشروعیتی را کسب بکنند.
آقای باهنر، به نظر شما ابعاد این تصمیم دولت طالبان از من و استعمال کوکنار چیست؟ همینطور که در اول گفتید کوکنار در مناطقی کشت میشه که حتی در حکومت سابق هم تحت کنترلشان بوده، اکنون که بدون شک تسلط کامل دارن، تحلیل شما در این باره چیست؟
بدون شک طالبان در وضعیت ناهنجاری گرفتار هستند. مشروعیت ملی و بین المللی و منطقوی را کسب نتونستند در 8 ماه حاکمیت خیش، و از طرفی با چالش های متعددی که در سطح منطقه و جهان اتفاق می افته اینا گرفتار هستند، از جمله اختلافات عمیقی که منجر به سقوط پارلمان و منحل شدن پارلمان پاکستان شد. یگانه لابی اینها در منطقه پاکستانی ها بودند. اینها به مشکلات عدیده روانند و از طرفی هم در دوحه وعده هایی که به جهان داده بودند، بر اساس همو وعده ها حاکمیت را با معامله با آمریکا گرفتند در افغانستان، اما در داخل افغانستان با شکل کودتایی که جریان اتفاق افتاد توسط علقه حقانی و اختلافات درون گروهی که اینها شدیدن دارند، محقق به او وعده های خود نشدند، و از طرف این نظام بدون مشروعیت استمرار و دوامش غیر ممکن است. لذا اینا شگردهایی را راه می نازند، گای موضوع مکاتب و رفتن دختران را یک موضوع سیاسی و گروگانگیری می کنند، گای فرمان همچون مواد مخدر را می دهند تا مشروعیت کسب کنند. اما مشروعیت با شگردها و فرمانهای بدون عملی ممکن نیست. تا که جهان و منطقه و مردم افغانستان، از همه مهمتر، تا مردم افغانستان یک حکومت را مشروعیت ندهد و او حکومت را از راضی از او حکومت نباشد، او حکومت با این شگردها دوام نمی آورد. شما می دانید که امروز تمام اقوام افغانستان در این حکومت خود را نمی بیند و نصف جامعه افغانستان، زنان افغانستان از سیر این حکومت شده است، حتی از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است محرومند. فشارهای اینها، سانسورهای خبری، حذف رسانه ها و زد و بند و گرفتاری های مردم، همه عامل است که اینها مشروعیت پیدا نمی کنند. مواد مخدر هم گرچه اینها در بزعم خود با این فرمان می خواهد همی هدف را تعقیب می کند، ولی این غیر ممکن است. حتی همی فرمان را در مناطق خود اینا عملی نمی تانند و نمی کنند، چون خود طالبان عامل اصلی و سردمداران قاچاق مواد مخدر، زهر و کشت مواد مخدر هستند و تمویل عمده اینا در بحث نظامی، لوجستیکی و امکانات از همین طریق تامین می شود.
آقای باهنر، اگر این تصمیم عملی شود، تصمیم بر منع استعمال و کشت کوکنار، چقدر تاثیرگذار خواهد بود بر مشروعیتشان؟
و دیدگاه ما این نوع فرمان ها شبیه به مو فرمان های حفیظ الله امینی است، هیچ تأثیری بر دوام حکومت اینها نمی گذارد. برای اینکه حکومت زمان دوام پیدا و مشروعیت پیدا می کند که ملت از او حکومت راضی باشد، عدالت اجتماعی در او کشور حاکم باشد، قانون حاکم باشد. کشوری که نه قانون دارد، نه از عدالت خبری است، کشوری که نصف جامعه آن زنان محروم از مکتبند، کشوری که رسانه های آنها سانسور می شود، خبرنگاران زندان می شود، مردم کشته می شود، هر روز حسیر می شود. حتی شما در جریان این که مساجد را بستن، از نماز خواندن محروم کردن مردم را. شبکه تمدن که تنها شبکه‌ای در سطح افغانستان بود که حتی شبکه ملی برنامه اسلامی به اندازه شبکه تمدن نداشت، برای او نامه می دهد که شما حتی سریال های اسلامی را حق پخش ندارین. با این وضع خفقان و بربریت نمی تواند که اینها مشروعیت کسب کند و این فرمان هم هیچ حسری بر مشروعیت ندارد. مشروعیت زمان کسب می شود که اینها به ملت مراجعه کنند، اینها تغییری بر افکارشان بیاورند، اینها بیایند حکومت را یک حکومت مردمی بسازند، قانون اساسی داشته باشند، همه ملت شریک در قدرت باشند، عدالت اجتماعی تامین شود. اگر چنین مؤلفه های را اینا عملی نکند، حکومت از اینا دیر یا زود نابود شدنی و از بین رفتنی است.
تشکر از حضور شما آقای باهنر و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه روز شما بخیر.
گفتگوی همکار ما خانم سلطانی را شنیدید با سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی پیرامون فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از اعمال تحریم‌های مجدد از سوی آمریکا در مورد برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی، آمریکا را مسئول مستقیم طولانی شدن مذاکرات وین معرفی کرد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از 27 دسامبر 2021 آغاز شد، 11 مارچ 2022 به پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت‌های سیاسی به پایتخت‌های خود بازگشتند. موضوع تضمین‌ها و خارج کردن اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست سرخ و از مجموعه تحریم‌ها همچنان از مواردی است که آمریکا به عنوان ناقض برجام تصمیم سیاسی لازم را برای حل و فصل آن اتخاذ نکرده است. آمریکا در این مدت نه تنها تحریم‌ها ضد ملت ایران را لغو نکرده، بلکه در 30 مارچ 2022 و در حین مذاکرات وین، وزارت خزانه‌داری آن کشور تحریم‌های جدید نیز علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی وضع کرد. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خود دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به شما شنوندگان علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از زیباترین شهرهای ولایت گلستان، راهی بندر ترکمن، یکی از شهرهای بندری ولایت گلستان و شاید معروفترین آنها میشیم. لطفاً هم سفر ما باشید. بندر زیبای ترکمن در سواحل شرقی دریای خزر قرار دارد و با مرکز این ولایت یعنی گرگان حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. این شهر در سال 136 خورشیدی بنیانگذاری شد. بندر ترکمن جزو نخستین شهرهای ایران است که راه آهن به آن کشیده شد. راه آهن سراسری پس از گذشت 1400 کیلومتر دریای خزر را به خلیج فارس و بندر امام خمینی پیوند می‌دهد. اقتصاد این شهر در ابتدا وابسته به راه آهن و بندر بود که با گذشت زمان کم رونق شد و امروز جای خود را به تولید فرش و گلیم، صید و تولید خاویار، کشاورزی و صنایع دستی و گردشگری داده. سفر به بندر ترکمن از جذابیت خاصی برخوردار است. شهری با مردمانی مهربان و سخت کوش، با لباسهای زیبای ترکمنی و جاذبه‌های گردشگری متنوع. این بندر سرزمین اسب‌های مسابقه است و هر ساله در بهار و پاییز گردشگران زیادی را برای دیدن این مسابقات به خود جذب می‌کند. اسب ترکمن معروف‌ترین نژاد اسب ایرانی و یکی از معروف‌ترین نژادهای اسب در جهان است. متأسفانه امروزه تعداد اسب‌های ترکمن خالص بسیار کم شده و به سختی میشه اسب ترکمن خالص پیدا کرد. اما روستای قرقاشلی در 10 کیلومتری شرق بندر ترکمن مهد پرورش اسب‌های اصیل ترکمنی است. این روستا همساله میزبان مسابقات اسب دوانی است و علاقمندان زیادی از سرتاسر ایران برای دیدن این مسابقات به روستای قرقاشلی میروند. معمولا دیدار از روستای قرقاشلی و اسب‌های اصیل ترکمنی در برنامه گردشگران گنجانده میشه.
شهرستان ترکمن یکی از شهرستان‌های ایران در غرب جلگه وسیع گرگان و در سواحل شرقی دریای خزر و خلیج گرگان قرار دارد که با مرز ترکمنستان حدود 50 کیلومتر و با مرکز استان یعنی گرگان حدود 35 کیلومتر فاصله دارد. این شهرستان با آب و هوای خزری از جهت شمال شرق در نوار اقلیمی نیمه بیابانی قرار می‌گیرد و تمام زمین‌های جلگه‌ای این شهر از آبرفت‌های رودخانه رسوبات دریای خزر پوشیده شده و خاک‌های نسبتاً حاصلخیزی را به وجود آوردند. قریب به 1000 سال از حضور دائمی ترکمنها در جغرافیای ایران می گذرد. ترکیب جمعیتی بندر ترکمن دارای تنوع فراوانی است. نزدیک به 75% از مردم این شهر را ترکمنها و بقیه را اقوام دیگر همچون فارسها، ترکها، قزاقها، مازندرانیها، ارامنه و سیستانیها تشکیل می دهند. در حال حاضر اقتصاد شهر بر پایه تولید فرش و گلیم، صید و تولید خاویار، کشاورزی و صنایع دستی است و بیشتر مردم این شهر به کار صیادی مشغولند. بندر ترکمن پایتخت خاویار دنیا است. از سالها پیش خاویار این منطقه با حدود 40% تولید کشور از معروفترین و مرغوبترین خاویارهای جهان به شمار می آید. دوشنبه بازار بندر ترکمن بهشت مسافران عاشق صنایع دستی است که در آن انواع صنایع دستی ترکمنی شامل فرش ترکمنی، پشتی ترکمنی، روسری‌های زنانه، محصولات نمدی، سوزندوزی و جواهرات با قیمتی مناسب به فروش می‌رسند. غذاهای خانگی مردمان بندر ترکمن بسیار لذیذ است و در کنار شیرینی‌های سنتی ترکمن‌ها مانند بشمه، بورک و قطاب ترکیب جالبی از طعم و مهمان نوازی را به گردشگر ارائه می‌دهند. مشهورترین غذای ترکمنان چکدرمه است که با تکه‌های درشت گوشت و پیاز و گوجه فرنگی و برنج تهیه و خورده می‌شود. شهرستان بندر ترکمن دارای جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی فراوانی در جذب توریست و گردشگر می‌باشد. جالب‌ترین نقطه این شهر اسکله یان است. دریای مازندران و اسکله توریستی بندر ترکمن در غرب شهر واقع شده است و می‌توان سوار قایق‌های پدالی یا موتوری شد. ایجاد بازارچی ساحلی علاوه بر ایجاد اشتغال برای مردم منطقه باعث جذب توریست و گردشگرانی از استانهای خراسان، سمنان، مازندران و حتی تهران و سایر نقاط ایران شده است. این بازارچه فرصتی مناسب جهت عرضه صنایع دستی منطقه و آشنایی گردشگران با این صنایع را فراهم ساخته است.
دوستان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-7144 در افغانستان. parsuday.com/dari نیز نشانی اینترنتی ماست. همچنان با برنامه ایران گشت همراه ما باشید. عزیزان همراه، یکی از جاذبه‌های معروف بندر ترکمن جزیره آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر هست که طبیعتگردان بسیاری برای دیدن آن به بندر ترکمن میرن. وجود شبه جزیره آشوراده با عنوان یکی از جزایر ارزشمند دریای خزر، با عنوان زیباترین و محبوبترین آبادی در دل دریای خزر، بستر مناسبی را برای محیط زیست جانوری و فعالیت‌های شیراتی و اقتصادی فراهم ساخته و از گذشته دور به لحاظ شرایط اقلیمی و چشم‌اندازهای زیبایی طبیعی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده. وجود پرندگان مهاجر نادر در این منطقه و چشم اندازهای زیبایی آن، این منطقه را به مهمترین جاذبه گردشگری بندر ترکمن تبدیل کرده. جزیره آشوراده علاوه بر نگاه گردشگری، از نظر اقتصادی هم جزء مهمترین مناطق بندر ترکمن محسوب میشه، چرا که 40% خاویار مرغوب ایران را از این منطقه به دست میارن. مناسب است بدانید خاویار آشوراده از معروفترین و مرغوبترین خاویارهای دنیا به شمار می آید. در گذشته 3 جزیره به هم پیوسته در این منطقه قرار داشت که به مرور زمان 2 مورد از آنها به زیر آب رفتند.
تنها جزیره دریای خزر با نام آشوراده در قسمت شمالی خلیج گرگان و در این شهرستان واقع شده است. این جزیره از نظر زیست محیطی تحت تأثیر دریای خزر و رودهای مجاور و شبه جزیره میانکاله قرار دارد و در رشد و تکثیر آبزیان، ماهیان قزروفی و جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش مهمی ایفا می کند. هر ساله تنها در تعطیلات نوروز بیش از 1 میلیون گردشگر داخلی از جزیره آشوراده و اسکله و بازارچه گمرکی بندر ترکمن بازدید می کنند. بندر ترکمن با ساحل نیلگونش در کناری دشت ترکمن صحرا میزبان مناسبی برای گردشگران ایرانی و خارجی است و مردم این منطقه مشتاقانه منتظر پذیرایی از علاقمندان به سیاحت و گردشگری هستند.
عزیزان همراه، کافی است 24 کیلومتر از شمال بندر ترکمن فاصله بگیریم تا به تالاب گمیشان برسیم. تالاب بین المللی گمیشان با مساحتی حدود 177 هزار هکتار منطقه منحصر به فرد در مرز ایران و ترکمنستان است که به علت میزبانی از گونه های مختلف جانوری مورد توجه قرار گرفته. این تالاب هر سال میزبان پرندگان مهاجری است که با سرد شدن هوا در بخش‌های از روسیه به این تالاب و دیگر تالاب‌های ولایت گلستان مهاجرت می‌کنند تا زمستان خود را آنجا سپری کنند. بیش از 80 گونه مختلف جانوری در این تالاب بین المللی زندگی می کنند که فلامینگوها و قوهای فریادکش یکی از مهمترین انواع آنهاست. منطقه وسیعی از این تالاب منطقه شکار ممنوع است و تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. البته گفتنی است برای بازدید از این تالاب باید از سازمان محیط زیست مجوز گرفت. دوستان عزیز، امروز با این برنامه سفر ما به ولایت گلستان به پایان رسید. در برنامه آینده به ولایت خراسان میریم و از شهرهای دیدنی این ولایت دیدن میکنیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
خب دوستان و یاران صمیمی، زمینی که تشکر میکنم از حضور گرم و گیرایتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری و افتخار میکنم به بودن شنونده های فخیمی مثل شما عزیزان، باران رحمت را تقدیم حضورتان میکنم و با تقدیم این برنامه بنده هم اجازه مرخصی میخوایم از حضورتان که تا فردا صبح باز هم سلامی و کلام خدمت شما دوستان داشته باشیم. دعوت میکنیم بعد از باران رحمت با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه باران رحمت و مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما روزه‌داران عزیز، خواهشمندیم که شنونده برنامه ما باشید.
Thank you.
عزیزان، یکی از بارزترین شاخصه های ماه مبارک رمضان روزداری مسلمانان در طول این ماه مبارک است. روزه تکلیفی است که مؤمنان وظیفه دارند در ماه مبارک رمضان آن را به منظور تقرب به خدا با ترک خوردن و آشامیدن و مانند آن از طلوع فجر تا اذان مغرب در طول یک ماه کامل که گاه 29 روز و گاه 30 روز است به انجام رسانند. خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه محبت و الطاف بیکران خود بر ما منت نهاد تا دیگر باره بتوانیم این ماه پربرکت و پرفضیلت را درک نماییم. ماهی که خداوند متعال در شأن آن می فرماید ماه رمضان است. ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شا بدون، بازم رو به کبریا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن.
خداوند در قرآن درباره وجوب روزه در آیات 183 و 184 سوره مبارکه بقره می فرماید ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده است همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید. چند روز معدودی را باید روزه بدارید و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعداد از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان لازم است کفاره بدهند، مسکینی را اتمام کنند و کسی که کار خیر انجام دهد برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید.
یا الله یا الله.
حجت الاسلام دکتر رفیعی.
پیغمبر گرامی اسلام در آستانه ماه مبارک رمضان توی روایتی دارد فرمودن سه مرتبه سبحان الله مازا تستقبلون. میدونید به استقبال چی دارید میرید؟ میدونید چی داره میاد؟ خب اصحابی که اونجا بودن یکیشون گفت یا رسول الله وحی نزل او عدو نحذر. خبر مهمی که هست و شما فرمودید به استقبالش دارید میرید چیه؟ جبرئیل قراره بیاد وحی بیاره یا دشمن قراره حمله کنه باید بریم بجنگیم؟ فرمود نه، ماه مبارک رمضان داره میاد و یغفر فی اول رمضان لکل اهل القبله. خیلی عجیبه، اول ماه رمضان همه اهل قبله همه مسلمان ها آمرزیدن. یه کسی اونجا بود گفت به حالت تمسخر بخن بخن، خوب شد خوب شد، مثلا همه بخشیده میشن دیگه. حضرت فرمود زاق صدرک، تو بخیلی؟ از این حرف من سختت اومد که گفتم خدا همه رو میبخشه؟ بعد دارد پیغمبر رو کردن به مردم فرمودن مگر سه گروه. سه گروه رو استثناء کرد، فرمود اینها آمرزیده نمیشند. یک، در این روایت دارد کسی که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. دوم فرمود عاق والدین، کسی که عاق پدر و مادر بشه. و سوم کسی که از این ماه بهره نبره. قرآن کریم هم می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر که بخواد هدایت بشه باید ظرفیت داشته باشه. در سوره فصلت هم میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ذو حظ عظیم یعنی بهره، کسی که ظرفیت پذیرش داشته باشه.
شما عزیزان شنونده برنامه باران رحمت از رادیو دری هستید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، ماه رمضان ماه محاسبه است، فرصت خلوت با خیش و خداست، موعد امتحان اخلاص است، فرصتی است تا دفتر دل را بکشایی و کتاب عمل را بازخوانی کنی. مراقب باش که اینک سر سفره ضیافت الهی نشسته ای. سحرهای پربرکت، افطارهای پرمعنویت، جلسات دعا و ترتیل و تلاوت، حالات روحانی، انس با قرآن، تهجد و سحرخیزی و چشمان بیدار پیش از طلوع سپید دم صبح، همه و همه مائده های آسمانی این ماه پرفیض است و تو را دعوت کرده اند تا به قدر تشنگی و توان و در حد ظرفیت وجودی از این قنات رحمت بنوشی. احساس لذت یکی از نعمت های خداوند است که انگیزه های متفاوت در شکل گیری آن نقش دارند. عده از حضور در یک مجلس مناظره علمی لذت میبرند، عده از خوردن غذای مطبوع نشاط میابند و برخی نیز روح بیمارشان با تجاوز، اشغالگری و کشتن انسانهای بیگناه ارضا میشود. لذت معنوی عالی ترین حالات روحی برای انسان است. این احساس زمان ایجاد میشود که ما خصلتهای خوب و نیکو را در خودمان به وجود بیاوریم، حق دیگران را از بین نبریم، در حین این که می توانیم از شخص انتقام بگیریم، او را مورد عفو قرار دهیم یا در زمان تنگ دستی و نیازمندان انفاق کنیم. این احساس لذت معنوی در ماه مبارک رمضان با روزداری اوج می گیرد و فضای روحانی نماز جماعت، قرائت آیات دلنشین قرآن، زمزمه های عالی نیایش در نیمه شبها دلها را لبریز می کند. جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا و خداوندیار و نگهدارتان.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، در در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دلبر گشا، روزن دلبر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. سایه که یا که به نمایم جمال نیست، که سایه که یا که به نمایم جمال. لیک تو غاری به من، لیک تو غاری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. از این لحظه این جانب در خدمت شما هستم با ویژه برنامه قرار بندگی، ویژه اذان ظهر با افق کابل. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. دوستان عزیز، امروز زمان اذان ظهر به افق کابل در ساعت 11:56:12 است. یکی از واژه‌های پرکاربرد در فرهنگ اسلامی واژه شکر است. در این لحظه با هم صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی درباره واژه شکر را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که در سایه الطاف خداوند متعال سالم و سرفراز باشید. در رابطه با شکر عرض کنم که شکر عبارت است از این که انسان قدر اون چیزهایی را که کسان به انسان احسان کرده بداند و از او شکرگزاری بکند. خدای متعال هم در سوره ابراهیم آیه 7 می‌فرماید: و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که اگر شکرگزار باشید خداوند نعمت‌های زیاد را به شما می‌دهد و اگر کفران نعمت بکنید عذاب شدید خداوند در انتظار شما هست. در واقع خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید که به یاد بیاورید که خداوند نعمت‌های زیادی را به شما بخشیده. این آیه در ادامه جریان داستان بنی اسرائیل هست که خدای متعال حضرت موسی را رسالت دادن به این که بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات بده و خدای متعال به بنی اسرائیل نعمت فراوانی دادن. از دست فرعون اونها را نجات دادن که فرعون اونها را بنده و برده خود قرار داده بود. فرزندان ذکور آنها را میکشتند و زنان را برای اسارت و بردگی نگه میداشتند. لذا خدای متعال میفرماید که این نعمتها را که به شما دادیم و شما را از دریا عبور دادیم و فرعونیان را غرق کردیم، به شکرانه این نعمتها اگر شما شکر الهی را به جا بیاورید و شکرگزار خداوند متعال باشید، خدای متعال به شما نعمتهای فراوان را عنایت میکند. لذا این وضعیت و این سنت الهی هست که هر فرد و هر جامعه اگر شکر الهی را به جا بیاورد، خدای متعال نعمتهای فراوان را به او عنایت میکند. چنان که شاعر هم میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. در داستان است که امام صادق علیه السلام در حال انگور خوردن بودند که شخصی آمد و حضرت تعارف کردند، یک دانه انگور به اون شخص دادند. اون شخص ناراحت شد، گفت من یک دانه انگور را نمیخواهم، این چیه که به من میدید؟ حضرت دیگر به او انگوری ندادند. شخص دیگری آمد، حضرت یک دانه انگور به آن شخص تعارف کردند. اون شخص دانه انگور را گرفتند و شروع کردن به حمد و سپاس خداوند که الحمدلله و شکر لله. حضرت دفعه بعد یک خوش انگور دادن، باز اون شخص الحمدلله و شکر لله را تکرار کردن. حضرت طبق انگور را به اون شخص دادن. یاران حضرت سوال کردن چطور به اون شخص اولی شما انگوری ندادید و به این دومی اینقدر بخشیدید؟ حضرت فرمود برای اینکه اون شخص اولی یک انسان ناسپاس بود. کسی که قدر یک دانه انگور را نداند و به شکر او را به جا نیاورد، انسان شکرگزار نیست، انسان ناشکر و ناسپاس هست، لذا لیاقت و شایستگی بخشیدن را ندارد. اما انسان دوم انسان شاکر و شکرگزار بودم، لذا انگورها را به او بخشیدم. امام صادق علیه السلام می فرماید وضعیت ما انسانها هم همین گونه هست که خدای متعال وقتی یک نعمت را بر انسان میدهد، اگر انسان شکر بکند، خدای متعال اون نعمتش را بیشتر میدهد، ولی وقت شکر گذار نباشد، خدای متعال نعمتش را از اون میگیرد و اون شخص هم کفران نعمت میکند. بسیاری وقتا هست که خدای متعال به ما نه تنها یک دانه انگور بلکه باغهای انگور را عنایت میکند، ولی متاسفانه انسانها ناشکر و ناسپاس هستند. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از شاکران قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد. دوستان عزیز، یادآوری میکنم که اذان ظهر به افق کابل در ساعت 11:56 و 12 ثانیه است. اینک با هم میشنویم تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید با صدای استاد مصطفی اسماعیل را. آیات 26 تا 33 سوره نازعات را با هم میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها